ساعت 17 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. برخی گزارش‌ها حاکی از مرگ 5 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر است. در جلسه مجلس خبرگان سال 68 آقای علی خامنه‌ای صلاحیت خود را برای رهبری جمهوری اسلامی رد کرده بود. و دولت آلمان احضار سفیر ایران در برلین را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصرتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. نسرین ستوده وکیل حقوق بشری در گفتگو با رادیو فردا بر اساس شنیده‌های خود از 3 کشته در قرنطینه زندان اوین خبر داد که مسئولان علت مرگ آنها را خودکشی اعلام کردند. پیش از این نام 2 نفر دیگر هم که در شهرهای دیگر در بازداشت جان خود را از دست داده بودند اعلام شده است.
در تماسی که پری روز از داخل زندان با من داشتند به من گفتند که در قسمت قرنطینه 3 نفر کشته شدند. البته همان موقع هم گفتند که مسئولان گفتند اینها خودکشی کردند. 3 نفر از قسمت قرنطینه زندان اوین به من اعلام شد که کشته شدند، ولی میدونم شامل این 2 نفر نمیشه چون اینها در شهرهای دیگه ای بودن و اون شخص مؤکداً به من گفت که در قرنطینه اوین این اتفاق افتاد.
صبح روز سه‌شنبه کمپین حقوق بشر در ایران از مرگ 2 تن دیگر با نامهای وحید حیدری و محسن عادلی در زندانهای عراق و دسفول خبر داده بود. با این حساب و در صورت صحت این خبر، تعداد بازداشت شدگان اعتراضات که جان خود را در زندان از دست دادند به دست کم 5 تن می‌رسد. در همین حال روابط عمومی سازمان زندانها در گفتگو با وبسایت اعتماد آنلاین گفته که خبری در زمینه درگذشت فردی به نام محسن عادلی در زندان به آنها گزارش نشده است. دادستان استان مرکزی هم در واکنش به اعلام خبر درگذشت وحید حیدری مدعی شده که او در زندان خودکشی کرده است. اما در همین زمینه گفتگویی می‌کنیم با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سیاسی که در استودیو با ماست. فرنوش، به جز کشته شدگان تحولات بیش از 2 هفته گذشته در ایران، آیا آمار دیگری از تعداد بازداشت شدگان حوادث اخیر منتشر شده؟
رضا، در مورد بازداشتی ها هم اخبار به نوعی نمیشه با قاطعیت در موردشون صحبت کرد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس آماری داده، گفته که در کل کشور 3700 نفر بازداشت شدن، ولی که موضوعی که خود آقای صادقی هم به اون اشاره کرده این هستش که بعضی از نهادهایی که افراد رو دستگیر کردن ظاهرا فهرست مشخصی ندارن یا ارائه نکردن به نمایندگان مجلس که مشخص بشه که اونها چه تعدادی رو بازداشت کردن. و آقای صادقی هم همین موضوع رو بهش اشاره کرده، گفته بعضی افراد اصلا مشخص نیستش که چه نهادی دستگیر کردن، به هم دلیل یک لیست دادن به وزارتخانه های اطلاعات و کشور و علوم که مشخص بشه این افراد رو کدوم یکی از نهادهای امنیتی یا انتظامی گرفتن. از اون طرف دادستان تهران، دولت آبادی امروز گفته که 70 نفر دیگه از به گفته او متهمان آزاد شدن. این در حالی هستش که تا پیش قبلا هم چند روز پیش هم اعلام کرد 70 نفر دیگه آزاد شدن و تا دوشنبه گذشته اعلام شده بود در تهران 450 نفر دستگیر شدن، ولی از بعد از اون هیچ آماری اعلام نشده بود که ما دقیقا بدونیم که به طور مشخص در تهران چقدر دستگیری داریم. قاسم میرزای نیکو یکی از نمایندگان مجلس امروز ابراز نگرانی کرده از وضعیت دختران دانشجویی که دستگیر شدن، گفته ما نگران این موضوع هستیم. در با اعتماد آنلاین صحبت کرده، گفته به خاطر اینکه یک فرایند قضایی یا سیستم امنیتی اطلاعاتی باید تی بشه تا بشه که این افراد رو آزاد کرد و به همین دلیل ما نگران هستیم، به ویژه دانشجویان دختری که دستگیر شدن. جمعی از افرادی که دستگیر شدن دانشجو هستن، از گروهی دستگیر شدگان هستن. امروز معاون فرهنگ اجتماعی وزارت علوم گفته 65% اینها آزاد شدن و رئیس دانشگاه تهران هم گفته 41 دانشجو فقط در تهران دستگیر شده بودن که 16 تاشون فقط آزاد شدن و هنوز تعدادی مونده. به جز این دانشجویان، تعداد دیگه از بازداشتی‌ها دانش آموز هستن. وزیر آموزش پرورش گفته من آمار دقیق ندارم. او یک آماری البته داده، پیشتر گفته دو دانش آموز کشته شدن، امروز اضافه کرده که یک دانش آموز دیگه هم زخمی شده و حالش ظاهرا خیلی مساعد نیست. گفته که من تمام تلاشم رو میکنم که اینها آزاد بشن. وعده داده تا ظهر سه‌شنبه تعداد دیگری هم آزاد شن به شرطی که مشکل امنیتی نداشته باشن.
الان چرا اینقدر آمار بازداشت شدگان متناقض هست؟
همونطور که گفتم به دلیل هستش که نهادهای امنیتی مختلفی این افراد رو بازداشت کردن، یعنی به جز وزارت اطلاعات، سپاه و دستگاه‌های موازی اطلاعات هم ورود پیدا کردن به این داستان. و مشکل این هستش که اولا این در واقع دادسرهای امنیتی نه سابقه روشنی دارن و نه اینکه میشه به اونها دسترسی پیدا کرد، و مشکل اصلی این هستش.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز به این تجمعات واکنش نشون داده. او چی گفته دقیقاً؟
آقای خامنه مفصل به این موضوع پرداخته و صحبت‌های مختلفی کرده. یک بخشی به تجمع کنندگان پرداخته، گفته که از یک طرف شما اشاره به شعارها کرده، گفته از یک طرف گفتین جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران رو آتیش زدید، استفاده کرده از لفظ بیعقل، گفته بیعقل‌ها نفهمیدن که اینها با هم نمی‌سازه، انشاءالله که شما قربان ایران بروید به گفته او. اما شما ها از کی تا حالا مقابل دشمن ایستادین؟ این سینه سپر کردن ها از سمت همین جوانان حزب اللهی بوده. به نظر میاد که او خودش در این دو قطبی سازی با این جملات به نوعی نقش داره. یک اشاره هم کرده به نقش کشورهای خارجی در این جریان که کماکان هم مرتب مطرح میکنه. در بخش اینطور گفته:
اولا حضرات هیئت حاکمه آمریکا سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. ثانیاً خسارت زدید به ما تو این چند روز، ممکنه در آینده هم خسارت بزنید، بدانید بی تقاص نخواهد بود.
آقای خامنه ای در بخش دیگری از اظهاراتش امروز گفته که این قضایا سازماندهی شده بوده، یک مثلثی رو عنوان کرده از به گفته او آمریکا و به گفته او همینطور اسرائیل، و تلویحا به عربستان اشاره کرده، گفته پول اینو یکی از دولت‌های استفاده کرده از لفظ خرپول، دولت‌های خرپول خلیج فارس دادن، و گفته چند ماه روی اون کار کردن که حرکت‌ها از شهرهای کوچک شروع بشه تا به مرکز برسه، و با گفته که بعضی ها که اونها رو پادو لقب داده و اونها رو در واقع مربوط دونسته به سازمان مجاهدین خلق، اونها آمدن و روی این پروژه کار کردن.
ممنون فرنوش. همین راجع به صحبت‌های آقای خامنه‌ای، ساعت پیش گفتگوی کردم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او رو درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات اخیر پرسیدم. رضا علیجانی:
در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هیچ مطلب جدیدی نبود. این نشون میده که آقای خامنه‌ای هنوز به نقطه‌ای که دیکتاتور آخر رژیم سابق یعنی شاه بهش رسیده بود نرسیده که بگه من صدای مردم رو شنیدم. شاید حجم بیشتری از اعتراضات باید باشه تا ایشون اینو بشنوه. در این سخنرانی یک گفته‌هایی وجود داره و یک ناگفته‌هایی به گمان من. گفته‌های ایشون همون صورت‌بندی است که همیشه می‌کنه، که به هر حال یک سری اشکالات هست و خود من هم مسئول پیگیری هستم. خودش رو در آقای خامنه‌ای مسئول مشکلات نمی‌بینه. اگر ما سخنان ایشون و سخنان دیروز آقای روحانی رو کنار هم بذاریم، می‌بینیم که آقای روحانی در واقع با طعنه و کنایه میگه هیچ کسی مسئول از انتقاد و اعتراض نیست و همه بنیادها باید مالیات بدن. یعنی سعی می‌کنه آدرس اعتراضات رو بکشونه به سمت بیت و مؤسسات اقتصادی بیت. ایشون هم به طور وارونه‌ای خودش رو کنار می‌کشه و مسئول رو در واقع مسئولین اقتصادی می‌دونه. در واقع این ناگفته‌ای که وجود داره این هست که ایشون تصمیمش رو برای سرکوب و تصمیمش رو برای ادامه همین خط برخورد علارغم این که میداند چه شعارهایی داده شد گرفته. دیگه مخاطبش یک مزدور دشمن نیست، یک جوان ایرانی. اینجا در واقع دوم خروس بیرون میزنه که ایشون هم میدونه که ناراضی ها رو نمیشه همه رو به دشمن نسبت داد.
آقای علیجانی، آقای خامنه ای اعتراضات اخیر رو درش تفکیک قرار شده بین مطالبات مردم و آنچه که که به گفته او تخریب و حرکت‌های وحشیانه بوده. آیا این به معنای پذیرش واقعی بخشی از مطالبات مردم از سوی رهبر جمهوری اسلامی است؟
بله قطعاً، یعنی این به گمان من هم جنبش سبز سیلی محکمی به هیئت حاکمه ایران بود، هم این موج اعتراضی دی ماه 96. در اونجا آقای خامنه‌ای متوجه شد که نمی‌شود صندوق‌ها رو دستکاری کرد و دیگر این کار رو نکرد. اینجا هم متوجه شد که نمی‌شود با زندگی اقشار کم درآمد و جوانان بازی کرد. به علاوه این نکته اساسی که پایگاه رأی جریان خود آقای خامنه‌ای و محور و مخاطب گفتمان ایشون که گفتمان محرومگرایی و دشمن ستیزی به خاطر مثلا ظلم به محرومان هست، در درون همین اقشاری است که حالا صداشون به اعتراض بلند شده. این رو آقای خامنه‌ای به گمان من به خوبی میداند، هرچند به روی خود نمیاره ولی به خوبی میدونه و از این بر این اساس است که خب نمیتونه کل اعتراضات رو رد بکنه. همون گونه که در جنبش سبز هم گفت بله برخی مثلا حرفی داشتن، اعتراضی داشتن، ولی مثلا یه دیگه هم خرابکاری کردن، عناصر دشمن و فتنه‌گر آمدن و اون رو به هم زدند و اون کسایی که در انتخابات تردید داشتن جدا صفشون با مثلا خرابکارها. خرابکاری هم جمله ثابتی است در ادبیات به هر حال دیکتاتورها، چه قبل چه و بعد از انقلاب.
آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش علاوه بر دستگاه‌های حکومتی خودش رو هم به عنوان مسئول مطالبات مردم معرفی می‌کنه. ارجوی شما از این بخش از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای چه است؟
ایشون مسئول دنبال کردن ماجرا خودشون میدونه، نه مسئول پیدایش این مشکلات، چون مرتب اعتراض کرد و انتقاد کرد، یه بار در جمع هم تکه‌پرانی کرد برای آقای روحانی که این بایت‌ها مخاطبش خود شما هم هستین. حالا برای اینکه همین مصداقش خود آقای خامنه‌ای واقع نشه، میگه بنده هم مسئولم، همه ما باید دنبال کنیم. یعنی ایشون میخواد دنبال کنه که به هر حال این عوامل ایشون برای فسادزدایی و اقتصاد و مقاومتی و رسیدگی به وضع مردم و اینها، دولت اینها رو انجام بده. ولی آقای خامنه‌ای خودشو به غفلت میزنه که مردم اومدن شعار میدن سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. این مسئول سیاست خارجی و منطقه کشور آقای خامنه‌ای است. اینجا آقای خامنه‌ای مسئول دنبال کردن مطالبات نیست، مسئول تغییر سیاست هایی است که به این مطالبات و به این اعتراضات وسیع منجر شده.
آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای اعتراضات اخیر در ایران رو سازماندهی شده از خارج خونده و میگه طبق اطلاعاتی که به دست داریم از سوی یک مثلثی طراحی شده به گفته او آمریکا، اسرائیل و یک کشور به گفته او خرپول در خاورمیانه. این آسیب شناسی که رهبر جمهوری اسلامی از عوامل دخیل در اعتراضات اخیر در ایران انجام داده چقدر با واقعیت میدانی تحولات در ایران مطابقت داره؟
من فکر نمی کنم این رو حتی خانواده آقای خامنه‌ای هم باور بکنن، این رو اصولگراها هم باور بکنن. مسئله مهمتر این هست که آقای خامنه‌ای چه راهی در پیش رو داره. آیا آقای خامنه‌ای میپذیره که سیاست خارجیش رو تغییر بده، یه موضع بر اساس منافع ملی بگیره تا اقتصاد کشور بهبود پیدا کنه، و در سیاست داخلی میپذیره که به جای اینکه با جامعه توده‌وار و اعتراضات بدون رهبر و سر مواجه باشه، با نهادهایی مواجه بشه که با تشکل‌ها رو به رسمیت بشناسه، بذاره در جریانات سیاسی صنفی اجتماعی متشکل بشن که ایشون با یه جامعه مشخصی سر و کار داشته باشه. آیا ایشون میخواد نگاه امنیتیش همچنان جامعه رو اتمیزه بکنه، نهادها رو یا نابود بکنه یا در حال از کار بندازه، یا نه میپذیره؟ اگر در این دو جا آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره، ما میتوانیم امیدوار باشیم تغییراتی به وجود خواهد آمد که به این مطالبات پاسخ بده. اگر نه، نمیتوان. حتی شبیه جنبش سر فرد میتونه رأی من کو گفت بره خونه بشینه و دیگه رأیش مطالبه نکنه پس از سرکوب، اما کسی که اجاره خونه نداره بده، بیکار، حقوقش تعویق افتاده، این با سرکوب هم بره خونه بشینه، همچنان مشکل سر جاشه. این شورش و اعتراض و موج و خیزشی که سراسری بود، پس از اندکی دوباره به صورت تندتر و شعله‌ورتر برخواهد خاست.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما ده ها تن از دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت 4 درویش گنابادی به نام‌های کسرا نوری، محمد شریفی مقدم، محمد رضا درویشی و فائزه عبدیپور از 10 روز پیش مقابل زندان اوین دست به تحصن زدند و گفتند تا زمان آزادی این افراد به تحصن خود ادامه خواهند داد. همکارم مهداب وحیدی راد در گفتگو با رضا انتصاری، یکی از دراویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در تهران، نخست از او پرسیده که چند نفر در این تحصن حضور دارند.
فکر می‌کنم الان هلوش 70-80 نفر تا 100 نفر از دراویش اینجا فعلا متحسنن. الان 10 روزه که این تحسن در واقع شروع شده، از بعد از اینکه این دوستان ما رو در بیمارستان دی دستگیر کردن، که این دوستان برای عیادت یکی از مدیران سایت مجذوبان نور آقای حمیدرضا مرادی رفته بودن برای عیادتشون، این رو شنبه شب هفته گذشته